بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما الكهف الحسين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در این ایراد چهارمی بود. چهارمین ایرادی را که کی بیان کرد؟ گفت آغازی ها من قدس سر رو ولا خودم دارم میگردم دنبالش نمیدونم چه. بله، یل وجر را به صفحه 147 پیدا شد. بله، میه و سبع و اربعین. بله، فرمایش آزیا بود. بله، که عرص دیروز خونیمش توجه فرمودید خلاصش چه بود؟ دگوش بکنید، بگوش بکنید بعد بنده تو کتاب به ساده جو معلوم نبیشه. خلاصه مطلب این بود که انشاء الحکم یه فعلیه که از حکیم صادر میشه، حتما باید یه مصلحتی و یه غرضی داشته باشه. معمولا غرض از انشاء تکلیف بعث مکلفه، مکلف مبعوثش کنه که اون کار رو انجام بده. چرا؟ چون شوق داره با اون کار، حالا میخواد مکلف انجامش بده، لذا انشاء تکلیف میکنه. میفرماید خویی سب نمیکند در واجب مشروط. یعنی این که واجب مشروط فرض این است که این وجود مشروط شده به یه شرطی که بسا او شرط مفقوده، وجود نداره، پس قرن اون وقت دیگه هم لازم نیست اون کار انجام بشه. وقتی که اون کار لازم نبود انجام بشه و اون کار خود به خود دیگه انجام نمیشه، وقتی که انجام نمیشه سوال این میشه که اون وقت پایی هدفش از انشاء تکلیف چه بود که ان فعلی انجام داد در حالتی که مصلحت برش مترتب نمیشه و نمیتونه حکیم یا فعلی انجام بده بدون مصلحت. خب این تا اینجا. بعد یه راه حل میفرماید خوشاید مصلحت در خود نفس انشاء باشه، نه اینکه مصلحت عبارت باشه که اون فعل را انجام بدن که وقتی نشد بگیم مصلحتی نداره. ما این مصلحت در خود نفس انشاست. مثل اینکه انسان مثلا میدونه که اگر انشا کرد مثلا یه چیزی گیرش میاد، خود نفس انشا کردن یه فایده ای براش داره، خودی کارم نداره که اون فعل انجام میشه یا نشه، این انشاش را میکنه به خاطر مصلحتی که در خود انشا هست. آغازی هم می فرماید که اصحاب و اعلام ملتزم به این نیستن که مصلحت در انشاست. همیشه می فرماین انشاء تکالیف تابع مصلحتی است که در متعلقه، نه مصلحتی که در خود نفس انشاه. پس این خلاف مبنای قومه. ای طور بخواییم حل بکنیم این خلاف مبنای مشهوره. خب پس چی شد؟ پس این یه ایرادی شد بر واجب مشروط. دیگه هیچ وقت واجب نباید وجوبش مشروط بشه، وجوب نباید مشروط بشه. حالا متعلق یعنی مأمورم به مشروط بشه، عیبی نداره، مأمورم به مشروط میشه. اما امر چی؟ مثل چه؟ مثل این که مولا دستور میده که نماز بخوان و این نمازت مقید به قید وضو. خیلی خوب، خوبی واجب برش دگوش بکنید، واجب برش که هم نماز بخونه وضو رو هم بگیره، لطفت فرمونید. پس تکلیف عقب نمیافته، تکلیف هست، هم باید وضو بگیره هم باید نماز بخونه. این در صورتی که قید رجوع بکنه به چی؟ رجوع کنه به مأمورم به. اما اگر قید رجوع کرد به هیئت و خود نفس طلب مقید شد، خود دیگه اگر قید نبود طلبی نیست، اگر طلبی نبود خب فعلی نیست، و سوال میشه که به مصلحت چه بود در انشاء، چه مصلحتی، چه چیزی. میشه مثل فعل بدون مصلحت نمیشه. ای بگیم مصلحت در نفس انشاست خلاف مبنای قومه، ایراد آغازی هست. و حالا جواب از این ایراد عرض کنم به خدمت شما این است که بله این فرمایش خلاف واقعیته، برای اینکه واقعیت این است که این انشاء تکالیف از طرف پیغمبر بوده به امر الهی، صاحب شرع دیگه، یعنی مشرع خداست که وحی میکنه به پیغمبر و پیغمبر بر همون اساس انشاء میکنه. خب این همه مدت بیشتر تمام تکالیف شرع در مدینه بودنه و بر حسب قضیه حقیقیه بودنه، یعنی مشروط یا مطلق هرچه بود قضیه شخصیه بوده، یعنی پیغمبر برای هر یه نفر یا حکم جدا درست میکرده یا برای کل مردم با هم، و کل مردم با هم بوده و کل مردم با هم هم همیشه یه عده معتدن بی واجد شرط بوده. مثلا پیغمبر یه سال اومد گفت که مثلا روزه بگیرید، سال دوم از هجرت. خب هر کی هم اگر مریض نیستید، مشروط هم بود، مشروط بود که مسافر نباشید، مریض هم نباشید، تا این مسافری یا مریضی دیگه روزه برید واجب نیست، بستن خب واجب مشروطه دیگه، مشروطه به این که نه مریض باشی نه مسافر. خب خیلی خوب، حالا بالاخره قضیه شخصیه خو نیست، قضیه به نحو حقیقیت، به نحو حقیقی، یعنی مخاطب همه مردم هست. آیا تو همه مردم یه عده معتدن بهی پیدا میشد که واجد شرط باشن و بالاخره این تکلیف را این سم را انجام بدن، چون نه مسافر بودن نه مریض بودن و این روزه را می گرفتن؟ خب بود یا نبود؟ خب بود. همین معرضیتش هم کافیه، یعنی یه تکلیفی را مولا انشاء بکنه مشروط که در معرض چه باشه؟ در معرض این که یه عده واجد شرط باشن و هم موقع انجام بدن. خب اینا هم که بودن، قطعا بودن، عده زیادی از ما یه تر معدودی مریض بودن، یه معدودی مسافر بودن، خیلی خوب، اما اکثریت مردم نه مسافر بودن و نه مریض و روزه رو هم گرفتن میگرفتن. خب واجب واجب مشروط چه اشکالی داره جعلش؟ در حالتی که یه عده معتدابی که اکثریت هم هستند به این تکلیف واحد که به صورت کلی گفته شده مصداقشن و عملا بهش میکنن، خب همین کفایت میکنه. توجه فرمایید، یعنی بالاخره جعلی تکلیف صحیح بود یا غلط بود؟ صحیح بود، همین که یه عده کثیری واجد شرط هستن و عملا میکنن. مثلا این قضیه فرض کنید چی؟ قضیه مثلا شرب خم حرمتش، اونم سال سوم چهارم هجری بود. مثلا فرض کنید که در بعضی از روایات داره که نماز اول دو رکعت بود، همه نمازا دو رکعتی دو رکعتی بودن. تو مدینه نماز مغرب سه رکعت شد، نماز مثلا ظهر و عصر و عشا چهار رکعت شد، تو مدینه بود. خب خیلی خوب، حالا این آیا اشکالی داشته این جعل؟ نه. علی حالن، پس بنابراین مضافم به این که پیغمبر تمام مدتش خود تا روز قیامت خوب وقت نداشته برای این کار، همه فرصتش برای انشاء همین چند سال بوده دیگه، زمان حیاتش که کلش ده سال هم بیشتر نبوده. تمام احکام انواع و اقسام مربوط به عبادات، مربوط به معاملات، مربوط به زندگی شخصی و احوال شخصیه که از دولش اطعمه و اشربه سید و زباح، همه و همه همه اینا تو همین چند سال مدینه بوده که پیغمبر انجام داده. یعنی مصلحت هم در همین جعل هم بوده، هم مصلحت در متعلق بوده، مصلحت در جعل، چون زمان جعل محدود بوده. خب پیغمبر اصلا نمیتونست این جعل را به عقب بیاندازه، فرمودید مقتضی پیدا میشد که پیغمبر جعل بکنه و جعل میکرد و قابل تغییر هم نبود، چون کل عمر پیغمبر مگر چقدر بود؟ بنابراین هم صغراش هم کبراش، یعنی یه طوریه که هم مصلحت در مجعول هم مصلحت در جعل. التفات فرمودی از بابت مجعول که مصلحت در متعلق باشه که بوده، که گفتیم برای اینکه مردم خیلی ها بودن که واجد شرط بودن و عملا میکردن، مثلا مثل قضیه حج که مشروط بود به چی؟ به استطاعت. آیا مستطاع وقتی جعل شد هیچ مستطاعی وجود نداشت یعنی؟ یا بود؟ قطعا بود، عده زیادی و جمله خود پیغمبر مستطیع بود و انجام هم میداد. توجه فرمودید؟ و لهذا اینطور که فرمودن این نمیدونم، این مثل این که فرض کردن جعل احکام به صورت قضیه شخصیه بوده که نبوده، و قضیه حقیقیه بوده، یعنی همه مردم هم میریختن رو هم و با یک بیان برای همه جعل میکردن. همین که عده زیادی واجد شرایط بودن و عمل میکردن کافیز برای این که مصلحت باش یز. ثانیاً اون که خود زمان جعل همچون محدود بوده، کلش همین چند سال مختصری بوده که پیغمبر در مدینه بوده و در حال حیات که این احکام زیاد به این زیادی عرض می شود جعل شدن، که در آخر کار حضرت فرمود ما من شیئن یقربکم الی الجنه، ما من شیئن یعنی همه چیه بهتون گفتم، ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئن یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن، همه چیز به شما گفتم. خب همه تو همه چند سال بوده و زمان هم محدود بوده، پیغمبر مجبور بوده که این اشعارا بکنه و الا خب زمان میگذشت و نمیشد. بله، مصلحت در هر دو بوده، هم در متعلق و هم در خود نفس جعل، و هر دوش هم مقتضی بوده که پیغمبر این جعل را بکنه. بنابراین ایراد آغازی ها شاید در احکام شخصیه جعل شخصی صدق بکنه، اما این ایراد مثلا زید به هم یه دستوری بده هم واجد شرایط نباشه، خب فکر میکن. اما در مورد احکام شرع که جعلشون بر سبیل قضیه حقیقیه بوده، ایراد آزی اصلا وارد نیست. خب هم پس هر دو هست. بله، واقعیت مطلب اینه، چون زمان جعل زمان پیغمبر بوده، حتی اهمیت ها هم دیگه حکم جعل نکردن، همه اونا بیان میکردن احکام رسول الله را که مخفی شده بود. کل جعل شرع تشریع شد، خب در این زمان محدود اگه پیغمبر میخواست نکنه خب نمیشد دیگه، امکان نداشت، زمان محدود بود و این بایستی کار انجام بشه. پس بنابراین این جعل، ولی ما به این اکتفا نکردیم، اون قضیهی که مصلحت در متعلق اونم صحیحه، برای اینکه همیشه واجدین شرایط در تمام احکام مشروطه واجدین شرایط بودن، مثلا من جمله حج که وجوبش مشروط به استطاعت، بله عده زیادی هم مستطیع بودن مثلا. خب این هم راجع به جواب آغاز. صلی الله علی محمد و آله.